وزیر این ستاد عالی یا رئیس این ستاد رئیس جمهور کشور هست در هر دوره‌ای. خب ما در کجای دنیا واقعا داریم که به جایگاه زن و خانواده تا این حد اهمیت داده بشه که یک همچین ستاد عالی براش تشکیل بشه؟ خدمتتون عرض کنم که شورای فرهنگی اجتماعی زنان داریم که در سیاست‌های کلان نظام در موضوع زن و خانواده نظر میده، طرح میده. تقریبا اکثر دستگاه‌های تأثیرگذار فرهنگی، اجتماعی و علمی در این شورای فرهنگی اجتماعی زنان حضور دارن و میتونن در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نظر بدن، تأثیرگذار باشن، قوانینی رو پیشنهاد بدن برای وضعش و حتی سندهایی رو تولید بکنن، مثل سند ملی خانواده، سند جمعیت و بسیاری از سندهایی که در کشور به تصویب رسیده اساس و پایش در این شورا شکل گرفته. خب این عالی ترین جایگاه تصمیم گیری برای حوزه زنان هست که باز میگم اینطور که ما بررسی کردیم واقعا در دنیا نظیر نداره. پس این نشون میده که نظام برای بحث حقوق زنان بسیار اهمیت قائل هست که در عالی ترین سطح برای اینکه در تصمیم گیری ها زنان حضور داشته باشن چنین شورایی رو شکل میده. یا شما ببینید خود مجموعه بسیج که این زمینه فراهم شده، قریب 9 میلیون از زنان کشور جز یک تشکیلات بسیار مردمی، ساده و خدمتگزار هستند که این نشون میده پس برای زنان اهمیت قائل هستند، یعنی نظام جمهوری اسلامی که تونسته فضایی رو فراهم بکنه برای فعالیت‌های اینها، برای تأثیرگذار بودنشون. میخوام بگم که اگر بخوایم با غرب مقایسه بکنیم که واقعا ما انقدر دست پیش داریم و انقدر قوانین مترقی برای حمایت از زن داریم که خود اونها الان دارن میگن که ما داریم تعصی میکنیم. خانم وندیشلیت، پروفسور وندیشلیت داره میگه که به تعصی از این حرکت های زنان در انقلاب اسلامی داره جنبش های انسانی و در واقع فطری زن در غرب شکل میگیره. شما ببینید نامه خانم جوانا فرانسیس، یک خبرنگار امریکایی، رو به زن مسلمان اگر مطالعه بفرمایید، او میگه که ما به زنان مسلمان قبطه میخوریم، به این حرکتشون، به این ایستادگیشون، به این پوشش و آرامشی که در کنار خانواده دارن. حالا اخیراً خانم مرضیه هاشمی که الحمدلله آزاد شدن از زندان امریکا، ایشون میگفتن که من در زندان که بودم یک خانومی در کنارم بود و او از من سوال کرد واقعا در ایران خانواده هنوز هست؟ اینجوریه که یک زن در کنار خانواده سالهای سال زندگی میکنه، آرامش داره، فرزندانی رو در واقع داره که به اونها افتخار میکنه. براش مثل یه رویا بود مادر بودن، همسر بودن، آرامش داشتن در خانواده. و اون گفت واقعا انقدر با تعجب از من سوال میکرد که من وقتی براش توضیح میدادم که در جمهوری اسلامی اولا خانواده ارزش بسیار بالایی داره، زن محور خانواده است، توجه به زن، به حقوق او بسیار در سطح متعالی قرار داره، قوانینی که وضع شده در جمهوری اسلامی، میگفت او خیلی براش رویایی بود این حرفایی که میزدیم. کما اینکه خانم جوانا فرانسیس هم همینو میگه، میگه که دیگه مادر شدن برای ما افسانه است، رویاست، حقوقی که ما را ازش محروم کردن اون حقوق مادر بودن ماست، اینکه حق آرامش داریم در اینها رو از ما سلب کردن، به حقوقی هم که شعار میدادن که نرسیدیم، مساوی با مردان. الان شما بررسی بفرمایید در غرب خیلی خیلی تعداد پست های سطح بالایی که شعارشو میدادن برای زنان خیلی خیلی محدوده و بنابراین به نظر میرسه که با یک نگاه و یک قضاوت بسیار منطقی میتونیم به این برسیم که هم نگاه رهبران انقلاب اسلامی به زن یک نگاه متعالی با کرامت، با عزت، و هم قوانینی که وضع شده باز در همین زمینه است. یعنی دوگانگی وجود نداره که ما بیایم یک قانونی وضع کنیم که زن رو به ماهو و زن تعریف بکنه و به مثابه اون زن غربی شکل بگیره و ما دچار اون بحران ها بشیم. در واقع قوانین همه مبتنی بر همین جایگاه اثر بخش بودن زنه، اثر بخش بودن در فعالیت های اجتماعی، اینکه اثر بخش در خانواده و محور خانواده بودن، اینها در واقع یک هماهنگی و یک هژمونی با هم داره که میتونه در واقع اون جایگاه زن رو حفظ بکنه.
خانم دکتر قوی، بحثمون تقریبا به این نقطه رسید که یک زمینه‌هایی رو تو جمهوری اسلامی ایجاد شده برای اینکه زنان پیشرفت کنن، زمینه‌های حقوقی، زمینه‌های بالاخره نهادهایی ایجاد شده و دیدگاه اسلامی به زن، دیدگاه شیعی به جایگاه زنان، بالاخره ما حضرت زهرا رو داریم، حضرت زینب رو داریم، کسایی هستن که ائمه ما در مواردی اقتدا میکنن به اینا در مسائلی. من میخوام بدونم که این از جنبه های بنیادین و فکری، مدار یه جنبه های عملی هم ما داریم. از نظر جنبه های عملی که زنان تو این حالا 40 سالی که بعد از انقلاب گذشته چه تحولاتی در مورد زنان رخ داده از نظر عملی، یعنی زنانی که در ایران زندگی میکردن نسبت به 40 سال پیش چه جوری میتونیم ببینیمشون؟ پیشرفت کردن، پسرفت کردن، چه اتفاقی افتاده؟
ببینید در رابطه با سوال شما، ببینید من درست سوال رو فهمیدم، اینه که در تعامل بین زنان در ایران بعد از انقلاب، یعنی یک نظامی داریم، نظام جمهوری اسلامی، خب خانم ها هم در این نظام، این نوع تعامل تأثیر و تأثری که نظام و ساختارهاش و حال عمل کردش و زنان از طرف دیگه کنش و واکنشی که دارن چگونه بوده است و چگونه وضعیت زن رو امروز ما میبینیم. در رابطه با وضعیتی که زنها دارن، به نظرم میرسه بهترین گواه بر این که اصلا ادعا نکنیم، واقعیتها رو بررسی کنیم. ما تعامل با عرصه بین الملل رو داریم، چه در کلان نظاممون که سیاستگزاران در اون مجموعه هر کس خودش باید کارش رو بدونه، اما در رأس نظام ما یک نظامی داریم که لازم مدیریتی منطبق و مبتنی بر اسلام است. نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلامیت نظام یه پای اصلی است و جمهوریتش یه پای اصلی است. حالا در این بحث جمهوریتش آیا زنان دخیلند؟ این جمهوریت که مردم برن در سرنوشت خودشون تصمیم گیرن، آیا فقط مردها هستن یا نه زنها هم دخیلند؟ این یه بحثه. ولی اون اسلامیت نظام رو هم زنان و هم مردان، در تعریف اسلام انسان اعم از زن و مرد است، فرق نداره. ما اصلا نمیگیم انسان یعنی زن، انسان یعنی مرد، میگیم انسان در اسلام مسئوله. در چی مسئوله؟ در ابعاد مختلف. حالا نظام جمهوری اسلامی آیا توانسته است به لحاظ ساختار، عرصه سیاست گذاری، عرصه اجرا و عرصه های مختلف بتواند شکلی رو پدید بیاره که زن بتونه در اون شکل عرض اندام بکنه؟ ما در بحث های مختلف و بخش های مختلفی که در نظام جمهوری اسلامی میبینیم، من حداقل با تحقیقات که انجام دادم ادعام اینه که اصلا قابل مقایسه با دوره گذشته نیست. شما در دوره گذشته عرصه سیاست گذاری رو ببینید، ما در عرصه سیاست گذاری چه کسی رو داریم؟ زنی به نام اشرف رو داریم از خاندان پهلوی که یک پرونده روشنی داره، مبتنی بر نگاه غرب، به همراه پدرش و برادرش محمد رضا پهلوی اصلا در مسیر مدرنیزاسیون جامعه داره نقش ایفا میکنه و به نظرم میرسه شرکت او در سازمانهای بین المللی و کمیسیونهای مختلفی که هست، از جمله کمیسیونی که بعدن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن هست، او در جلسات اولیش در واقع میره. ببینید اونا همون حرفایی هستیم که سازمان‌های در واقع فشل و ناکارآمدی که در قسمت اول عرضم عرض کردم نتونست حقوق زن رو ابقا بکنه. ما در نظام گذشته دنبال روی محض از اون سیستم رو داریم، اما وقتی جمهوری اسلامی انقلاب پیروز میشه، ما یه قانون اساسی داریم. در این قانون اساسی مسئولیتی برای همه ایرانی اعم از زن و مرد داریم، ولی در بعضی از بندهای این قانون، اصل 20 قانون و اصل 21 قانون، خصوصا 21 قانون اساسی، ویژه زنانه. میگه نظام جمهوری اسلامی باید عرصه رشد و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همه رو میشماره برای زنان فراهم بیاره. ببینید این بالاترین سند بالادستی ماست. در اصل 4 قانون اساسی اینو داریم، همه این ابعاد مبتنی بر اسلام باید باشه. حالا ابتناع بر اسلام و ابعادی که در قانون ما داریم، من به نظرم میرسه در واقعیت هم به زنان یک بالندگی، یعنی دو بال پرواز نه، بالندگی به تمامه بعد از انقلاب زمینش برای زنهایی که یک مشروط به این که حضرت امام میفرمایند، تصریح هم میکنن، روشن هم هست، زنی که قرار است ایفای نقش اجتماعی بکنه به عنوان یک شاخص بین المللی در کشورهای توسعه یافته، زن باید ارزش‌های اسلامی رو حفظ کنه، باید عفافش رو حفظ کنه، حجابش رو حفظ کنه و خانواده هم صدمه نبینه. من بعدها که فرمان شده مقام معظم رهبری در واقع در ادامه کلام امام را دادن بررسی میکنه، ایشون هم همین دوتا در واقع شرط رو دارن. بجز این دو شرط ما دیگه شرطی نداریم که بگیم زنان بتوانند علاوه بر عرصه فردی و خانوادگی که اونا اصلا مورد بحث ما بیشتر بود اجتماعی هست که در اونجا هم بالاخره حق و حقوقی دارن که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیره، اما چون بحث مشارکت و اجتماعی هست با رعایت این دو شرط تمامی زمینه ها در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، پژوهشی به نظرم برای زنان بعد از انقلاب فراهم هست. منتها خب خیلی ها با تلاش خودشون تونستن این عرصه ها رو درنوردن، بعضی هم نتونستن و نخواستن. این که بگیم نظام چه کرده است و زنها در واقعیت امر چه نقشی دارن، با هم وقتی بررسی میکنیم در عرصه سیاست گذاری ما ساختار ویژه زنان داریم، شورای فرهنگ اجتماعی زنان همونطور که خانم دکتر گفتن، در عرصه فرهنگ شورای عالی داریم، در شورای اقماریه و شورای زنان رو داریم، در عرصه اجرا و حالا باز یک بحثایی که اجرا رو ما در سازمان ها بخش های مختلف وزارتخونه جاهای مختلف داریم، اما به صورت متمرکز در معاونت امور زنان ریاست جمهوری داریم و در ستاد ملی زن داریم. در عرصه حالا قوه مقننه ورود زنها رو در دیگه اصلا این بدیهی است دیگه، رفتنشون و قانون و در واقع شرکت و مشارکت سیاسیشون به عنوان نماینده رای دادن و عرصه های مختلف مهم اینه. آمار کمی که خانم دکتر گفتن ما قریب به 200 قانون ویژه زنان و خانواده داریم، این نیست که قوانین دیگه ویژه زنان و خانواده نباشد، زنان تحت تمامی قوانین قوه مقننه حالا با مردان مشترک هم، منتها 200 قانون هم ویژه عرصه زن و خانواده داریم. ما ببینید اینا ممکنه بعضیا بگن خب قانون داریم پس اجراش چی میشه، ما در ساختارهامون ساختارهای اجرایی داریم، باید اعتراف کنیم بدون اغراق در عرصه سیاست گذاری و قوانین ما بسیار موفق بودیم، نمیگم کامل و مطلوب، ظرفیت ها رو تا حدی استفاده کردیم، اما در عرصه در واقع اجرا خیلی سلیقه‌ای عمل شده، دولت ها، مراکز، معاونت های امور زنان در بخش های مختلف، سازمان ها، مراکز مختلف، سیاست های کلانی که بر دولت ها حاکم بوده سایه انداخته در واقع رو اون اصولی که بوده و حتی به صورت قانون در اومده به صورت سلیقه، این باعث شده که یک عده ای در واقع این تصور رو بکنن بعد از انقلاب وضعیت زن چی شده. این چه شدن رو ما از آمار و ارقام کمک میگیریم. ما در قبل از انقلاب خیلی از سازمان ها و مراکز تصمیم گیری در ابعاد مختلف رو نداشتیم، بعد انقلاب تاسیسی است که من حالا منبعی رو معرفی میکنم که همه اینا در قالب 500 صفحه آمده، همش هم علمی پژوهشی تحقیقی است. و بعد شما میبینید در اجرا در کدام عرصه هست، شما عرصه سواد رو میخواید بسنجید دیگه، حالا خیلی خوشبینانه بگیم 15-16 درصد زنان ما با سواد بودن، الان بالای 90 درصده. ممکنه یک نفر مخاطب من عزیزی بگه خب این طبیعیه دیگه، تو دنیا سواد رشد میکنه. من سوال میکنم در دوره قبل از پهلوی که 57 سال دو دولت پهلوی هست، سواد زیر 20 درصد، 57 سال زیر 20 درصد، اون موقع که آمریکا هم بود و هیچ مانعی هم نبود و مردم هم که بودن و همه به تعبیر خودشون همه امکانات هم که در اختیار دولت بود،
دنیا هم پس این پیشرفت بود،
بله دنیا هم آمریکا هم که کمکشون میکرد، این طبیعی پس نیست، این غیر طبیعیه. مجلس 24 دوره تشکیل میشه، از تاسیسش تا سال 57 20 دورش زنها نیستن. ما قبل از انقلاب یه حوزه علمیه برای عرصه های دینی زنانی بودن و خواستن برن دانشگاه، الان هم شاید نخوان برن ولی میخوان در مبانی قوی بشن. چند تا حوزه علمیه ویژه خواهران داشتیم، الان 480 حوزه علمیه ویژه زنان داریم. ببینید ما انجیوهای زنان، یه چیزی بگم که در دنیا هم خیلی اینو رو دست میگیرن و میگن شاخصه، انجیوهایی که در عرصه زنان هستن خیلی خیلی بخوایم بگیم تلاش کنیم که من اینو احسا کردم، میان میبینیم 30-40 مرکزی که شاید روی کردش هم همون روی کرد خالص نظام حاکم بود، اشرف اواخر جمع میکنه یه سازمان زنان میمونه، خودش هم میشه رئیسش با فرای دیبا. ولی ما الان چی داریم؟ بالای 2200 انجیوی زنان داریم که در ابعاد مختلف، حالا نمیخوایم همه رو تایید کنیم اصلا ارزش گذاری نیست، ولی بالاخره این ساختارها بله ببینید ایجاد شده. در عرصه های بهداشتی دیگه فکر میکنم اصلا بدیهیست و لازم نیست بگیم، ما امید به زندگی آخرین نرخمون 79 و خیلی از ابعاد دیگه، دانشگاه ویژه زنان، نشریات علم پژوهش ویژه زنان، کتابخانه های ویژه زنان، انقدر به نظرم میرسه که این مراکز زیاد کمی اما ارزشی. 7000 زن شهید، من میخوام بدیل به من نشون بدن، 7000 زن شهید ما برای حفظ ارزش ها در کشورمون داریم. همونطور که از امام فرمودن امروز ملت ما از عصر رسول الله ملتش بهتر است، به نظرم میرسه که زنانی که در این عصر هستند، بودند و هستند، هستن، منظورم ببینید الان ما دفاع مقدس رو داشتیم و الان شهدای حرم رو داریم، اونقدر زنان به نظرم نظام زمینه رو برای رشدشون، فعال شدنشون و بالندگیشون و عزتمند شدنشون فراهم کرده که باز هم تکرار میکنم نقطه مطلوب اسلام نمیتونیم بگیم الان پیاده شده، اما در مسیر نقطه مطلوب با توجه به ظرفیت های مادی و نیروی انسانی.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با گفتگوی روز در خدمتتون هستیم و بحث حقوق زن رو داریم صحبت میکنیم در موردش. شما میتونید با شماره 301035 پیامک بزنید به رادیو گفتگو یا با شماره 2786-1035 تلفن بزنید به این رادیو و در مورد گفتگوی روز اظهار نظر کنید. همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما و تلفن 162 هم در تمام ساعات شبانه روز آماده هستند که دیدگاه‌های خوب و سازنده شما رو و به خصوص انتقاداتتون رو از این برنامه دریافت کنم و به هم ما هم به مدیران رسانه ملی منتقل کنم.
امروز روز جهانی زنانه. هممون میدونیم که خانم‌ها تو محیط کار با مشکلاتی روبرو هستن. نظرشون رو درباره این سختی‌ها جویا شدیم.
تا حالا بهش فکر نکردم. نرخ پیشرفت کاری خانوم ها نسبت به آقایون متاسفانه با وجود این که خیلی بیشتر شاید تلاش میکنن خیلی کمتر از آقایونه.
محیط کار باید یه محیط هدایت کننده برای زن باشه، نه تهدید کننده.
نابرابری،
اینکه یه فضایی که کار میکنیم کاملا سالم باشه خیلی مهمه برمون و تو اولویته.
خب من میخوام انکار کنم سختی چیه وقتی ما خانم خودمونو باور داشته باشیم سختی معنی نداره.
به نظر من
کلن توی جامعه، حالا چه جدا از کار، توی ایران یه مقداری محدودیت خانوما نسبت به آقایون بیشتره.
قطعا سخته ولی پا به پای مردا همیشه کار کردم.
به نظر من سختی کار برای خانوما تربیت و نگهداری بچه هاشون.
برای یه خانم توی محیط کار از همه مهمتر نحوه برخورد سعی با همکارا مخصوصا آقایون هستش.
من فکر کنم یکی از سختی های این کار کردن توی محیط کاری توی ایران اینه که
نابرابری حقوق زن و مردان، یعنی یه کاری که یه زن انجام میده اگه هم اندازه با کار مرد باشه ولی کمتر دیده میشه.
به نظر من اولین مشکلی که برای در برخورد با بعضی از آقایون و خانم ها بعضی از آقایون تاکید میکنن این که بهش بفهمونی اول که به من به عنوان یه زن نگاه نکن، به عنوان همکارت نگاه کن،
که تاثیر میذاره تو روابط کاری و نحوه برخورد با همکارا به صورت سالم.
امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن، یعنی دنیا سخن جدیدی داره میشنوه. زن میتوانه در میدانهای اجتماعی حضور فعال داشته باشد، تاثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد که امروز زنان کشور ما چنین تاثیرگذاری رو دارند در بخشهای مختلف. در این حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله میان زن و مرد، در معرض سوء استفاده مردان قرار نگرفتن، خود را در حد وسیله التزاز مردان بیگانه و زیاد طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، این جزء خصوصیات زن امروز ایرانی است و زن مسلمان. ما البته این الگو رو داریم، این چارچوب رو داریم. در میان بانوان ما کسانی هستند که در حد بسیار خوب، بعضی در حد اعلای این الگو دارن زندگی میکنن، بعضی هم در حدود متوسطن. به هر حال این الگو وجود دارد. مبنای کار زن ایرانی اینه.
خانم دکتر اصلانی، قدم های دیگه ای میشه در این مسیر متصور شد که باید طی بشه و اونها رو جلو بریم؟
من میخوام در این زمینه از کلام رهبر فرزانه انقلاب بهره بگیرم که در همین فرمایش اخیرشون که با مداحان کشور داشتن، بحث خانواده، یعنی اینکه ما در مسیر آیندهمون همینطور که هم در گام دوم انقلاب بیانیه بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب پخش شد، به سبک زندگی توجه کردن و بعد در ادامهش در فرمایشاتشون در بین مداحان بحث خانواده رو مطرح کردن. میخوام بگم که گام پیش روی ما توجه به سبک زندگی و در واقع تلاش برای اینکه سبک زندگی اسلامی ایرانی مد نظر قرار بگیره، قانونمند بشه، نهادینه بشه و سکه رایج کشور بشه و در رأس سبک زندگی بحث خانواده، توجه به جایگاه خانواده. ایشون فرمودن که 100 سال غرب و فرهنگ منحط غربی تلاش کرده برای اینکه خانواده را از بین ببره و در بعضی جاها موفق بوده و لذا ما باید رویکرد جدی داشته باشیم به موضوع خانواده، مهارت‌های زندگی برای نوجوانان و جوانانمون، حتی آموزش‌هامون باید تغییر بکنه به سمت اینکه جوانان بتونن مهارت‌های لازم رو برای ورود به زندگی داشته باشن. بحث ازدواج آسان، یعنی چون فرمودید چه موضوعاتی رو باید مورد نظر قرار بدیم، موضوعاتی است که نهایتاً باز سودش به زنان برمیگرده. یعنی وقتی که جامعه یک جامعه عفیفانه باشه، یک جامعه باشه که در اون زن کرامت داره، خانواده کرامت داره و به هر حال نسل آینده یک نسل با نشاط مطلوب و صالحی خواهد بود. بنابراین در آستانه دهه پنجم بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی، بحث خانواده، بحث جمعیت که بسیار بحث مهمی است و ما با بحران جمعیت مواجه هستیم باید شکل بگیره و فراتر از این که همه اینها یک نمونه و الگویی است برای دنیا، چون دنیا در یک بحران به شدت رو می‌بینید. خود این خانم‌های غربی میگن ما الان دچار بحرانیم. اون چیزی که از فرایند فمینیست به ما دادن استرس و بحران هویت و لذا ما باید در فرایند سبک زندگی اسلامی ایرانی بتونیم انشالله یک زندگی مطلوب متعالی رو به دنیا هدیه بدیم و انشالله بتونیم خودمون اون رو پیاده بکنیم.
خیلی متشکر و کلام آخر خانم دکتر قوی رو در این زمینه میشنویم. خیلی کوتاه.
جنبندی ارزم اینه که ما یک ارزش هایی رو داریم و چقدر خوبه هممون دست به دست بدیم در حفظ اون ارزش ها و عامل بودن به اون ارزش ها و ظرفیت های داخلی که داریم، اهم از نوشته ها، مکتوبات، منابع من و مطالبی که داریم. نمیخوام بگم دور خودم یک حلقه بگیریم، یک حصاری به عرصه ها و ظرفیت های دیگر کشورها، عرصه های جهانی توجه نکنیم، ولی این رو میخوام عرض کنم خدمتتون که این روزها که ما در ایام در ولادت حضرت زهرای مرضیه رو پشت سر گذاشتیم، یادمون نره ما الگوهای بیبدیلی داریم که این الگوها میتواند در رفتار، در بینش، در کنش در واقع نه تنها نسب العین ما قرار بگیره، بلکه میتونیم ببالیم به دنیا و به جهانیان، عرضه کنیم و صادر کنیم در واقع اون ارزش هایی رو که داریم در ادامه فرمایش که از امام و آمالی که حضرت امام و اهدافی که انقلاب ما داشت. حیفه که این ارزش هامون رو بریم و در واقع بخوایم تبدیلش کنیم به ارزش هایی که تصور اندیشه هایی که فکر میکنیم ارزشه، ولی در اصل اون اندیشه ها پیاده شده و اونایی که عامل و پیاده کننده بودن امروز فهمیدن که باید ازش عدول کنن، باید ازش عبور کنن. آسیب ها، بحران های روحی روانی و آنچه که غرب در واقع به اسم حقوق زن اهدا کرده به اونها، امروز خیلی خوبه که ما بریم به کمک اونها، از رهبران اندیشه فمینیست مطالبه گری کنیم که چه کردید و بیارید آورده هاتون رو. ما هم آورده هایی داریم و در کنار هم بتونیم با گفتگو و با تأمل به نقد و بررسی عالمانه و عقلانه بپردازیم، داشته های خودمون رو عرضه کنیم و بتونیم انشاءالله تبلور بخش اهداف مقدس دین اسلام.
خیلی متشکر. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی روز در خدمتتون بودیم. در زمینه حقوق زن گفتگو کردیم، با خدمت خانم دکتر اصلانی و خانم دکتر قوی بودیم. خیلی متشکر میشم که دیدگاهاتون رو در مورد این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو با شماره پیامک 30135 یا تلفن 2786-1035 مطرح کنید. تا برنامه بعدی گفتگوی روز، همه شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
درود بر شما از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. از شما دعوت میکنم در این روز زیبای ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بسیار خوبی است از نظر سند که مرحوم مجلسی در مرآت العقول می‌فرماید والحدیث موثق، این حدیث موثقه، بسیار سند خوبی داره. این روایت از ابی بصیر هست که ابی بصیر میگه شنیدم که امام باقر علیه السلام می‌فرمود که نافله ها نواقص معنوی، تعبیر معنوی از من هست که در اصل نماز واقع شده جبران میکنه. شما نافله مغرب میخونی، اگر تو نماز مغرب یه مقدار حواست پر شده، یه نقصی داشته، با نافله مغرب اون ناقصی ها تکمیل میشه. سپس امام باقر علیه السلام فرمودن اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که بنده روز قیامت محاسبه میشه به آن نماز است. فإن قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول شد سایر اعمال هم قبول میشه. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن نماز اول وقت اگر خوانده شود به آسمان بالا می رود، تعبیر آسمان از من، بالا می رود این نماز، و بعد به صورت نورانی بر می گردد به طرف نمازگزار و می گوید به نمازگزار حفظتنی حفظک الله، من رو حفظ کردی، خدا تو رو حفظ کنه. پس شنو بندگان عزیز، بیایید همه ما سعی کنیم نماز اول وقت بخونیم، با توجه نماز بخونیم، حدود نماز رو حفظ کنیم که این نماز که صعود کرد و بالا رفت به صورت نورانی برگرده و در حقیقت نماز بشه برای ما دعا. بعد امام باقر علیه السلام فرمان اما اگر نماز رو در اول وقت نخوندی به غیر حدودها، حدود نمازم رعایت نکردی، از این نمازهای بسیار با سرعت و رکوع و سجود و حدود رعایت نشد، قلب پر از حسد بود، زبان دروغ گفته بود، شکم با مار حرام پر شده بود، این نمازی که در غیر اول وقت بوده و حدودش رعایت نشده برمیگرده به سوی نمازگزار. شما عزیزان فکر میکنید چجور برمیگرده نماز؟ امام باقر میفرماد وحیه سودا اون مولمه، این نماز سیاه است و تاریک، و میگه زیعتنی زیعت الله، ای نماز گذار، نماز زایع به جا آوردی، من رو زایع کردی، خدا زایع کنه، خدایا به ما توفیق بده نماز خوب بخوانیم که نماز دعا و نور شود در به سوی ما برگرد. خدای اگر ما تا به حال نمازی میخوندیم که سیاه بود و نفرین میشد و به ما برمیگشت، توفیق بده دیگه این چنین نمازهایی نخوانیم. عزیزانم گوش بدیم به سخن امام باقر و نمازی بخوانیم مانند نماز خود امام باقر یا مانند جدش علی ابن ابی طالب، که شنیدید علی علیه السلام چگونه نماز میخوند و مناجات میکرد. خدا ما را از نمازگزاران خوب و قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما عالم آل طه، برنامه‌ای است که ویژه میلاد